شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. این بخش، بخش دوم تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با توجه به برگزاری 17 جشنواره ملی فنآفرینی در اصفهان، گفتگوی تلفنی داریم با همکار عزیزمون آقای گلشیرازی. آقای گلشیرازی سلام، روزتون بخیر. آقای گلشیرازی صدای من رو میشنوید؟ آقای گلشیرازی؟ آقای گلشیرازی؟ بله، ظاهرا ارتباط هنوز برقرار نشده. منتظر هستیم تا صدای آقای گلشیرازی رو ما بشنویم. آقای گلشیرازی؟ آقای گلشیرازی صدای ما رو میشنوید؟ همکاران ما در تلاش هستن تا مجددا ارتباط ما رو برقرار کنن با اصفهان و من گفتگو کنم با آقای گلشیرازی. آقای گلشیرازی سلام، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای اطهری. من هم سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو. من عزیز و ارجمندم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. میخواستم در رابطه با 17 جشنواره ملی فنآفرینی آخرین خبرها و گزارش هایی رو که دارید از زبان شما بشنویم.
بله، خب میدونید 17 جشنواره ملی فنآوری شیخ بهایی در اصفهان در حال برگزاریه. امروز مراسم افتتاحیه رو داشتیم صبح، همینطور افتتاحیه نمایشگاه رو ما داشتیم، نمایشگاه محصولات فناورانه شرکت‌های دانش بنیان که 40 غرفه دارن از استان‌های مختلف کشور. این شرکت‌های دانش بنیان در جشنواره 17 در اصفهان شرکت کردن. این جشنواره جناب عطاری عزیز دو بخش داشته، یکی بخش مسابقه و دیگری غیر مسابقه. مسابقه شامل طراحان کسب و کار بوده، فناورینی و تجاری سازی فناوری بوده. خب یکی از دغدغه‌های پژوهشگران ما، دانشگاهیان عزیز، فناورینان، این بوده که کارهاشون، نتیجه پژوهش‌هاشون متأسفانه تجاری سازی نمیشه تا به مرحله سوداوری برسه. از بعد به تأسیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که به عنوان پایه‌گذار پارک‌های فناوری ایران نام گرفته، در واقع هدف ایجاد توسعه شرکت‌های دانش بنیان بوده و تولید ثروت، اونم از راه علم، که در واقع دانشگاهیان ما، پژوهشگران، نتیجه تلاش‌های خودشون رو ببینن و در واقع این شهرک حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاهیانه. خب عرض کردم خدمتتون امروز ما صبح افتتاحیه نمایشگاه و افتتاحیه جشنواره 17 رو داشتیم، نشست‌های تخصصی رو.
آقای گلشیرازی، ظاهراً صدای آقای گلشیرازی قطع شد، ارتباطمون متأسفانه قطع شد. خب در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی امروز. Human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در یک روز بارانی و پرترافیک در خدمت شما بزرگواران هستم. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا حدود ساعت 19 با شما بزرگواران در این برنامه همراه هستم. موضوع برنامه امروز بایسته های فراروی ایران و سعودی پس از احیای مجدد روابط سیاسی هستش که انشالله در خدمت کارشناسان محترمی خواهیم بود. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم، مجدد انشالله در خدمتون هستم.
پس از 7 سال تنش در مواضع و قطع روابط سیاسی ایران و عربستان، سرانجام در 19 اسفند 1401 دو کشور برای از سرگیری روابط و ایجاد فصل مشترکی از همکاری‌ها توافق کردند. این همکاری‌ها نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای سراسر منطقه غرب آسیا از شامات تا خلیج فارس نیز واجد اهمیت است. ایران و عربستان دو قطب بزرگ ایدئولوژیک جهان اسلام بوده که هر نوع رفتار دو طرف با همدیگر روابط سایر بازیگران منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. از لبنان تا سوریه، یمن، عراق و حتی فلسطین به شدت تحت تأثیر شاخص روابط این دو کشور است. چنانچه در یک دهه گذشته عربستان با حمایت از تروریسم منطقه‌ای تنش‌های داخلی زیادی را بر منطقه تحمیل کرده است. با این وجود به نظر می‌رسد هر دو کشور باید رو به پیش حرکت کرده و فصل جدیدی از دیپلماسی، همکاری‌های اقتصادی و احترام متقابل همسایگی را نسبت به همدیگر لحاظ نمایند که در این صورت صلح و ثبات به نفع همگان خواهد بود. در ادامه با بررسی وضعیت به این پرسش خواهیم پرداخت که مهمترین شاخص‌های همکاری و بایسته‌های مترتب بر روابط آینده ایران و سعودی کدام‌اند؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. ارتباط تلفنی ما برقرار هست با کارشناس برنامه جناب آقای محمد پرینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و آقای دکتر نوری.
از محضرتون داشتم بررسی چرایی ترمیم روابط ایران و سعودی هستش و بایسته هایی که مترتب هستش بر این روابط برای ایجاد فصل نو در دیپلماسی و همکاری های منطقه‌ای که خوشحال میشم که اگر به صورت خیلی خلاصه این سوال رو پاسخ بفرمایید.
بسیار خب، اگر ما بخوایم چرایی ترمیم روابط رو بهش برسیم، باید به بحث بیداری اسلامی و اتفاقاتی که توی کشورهای عربی افتاد اشاره‌ای داشته باشیم که از اون زمان سعودی‌ها احساس کردن که آمریکایی‌ها توی منطقه اونها رو تنها گذاشتن و به رقباشون نزدیک شدن. یکی دیگه از مسائلی که توی این بحث تأثیرگذار بود بحث توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بود، همون برجام، که سعودی ها بسیار راغب بودن که حتما توی این مذاکرات حضور داشته باشن، اما این توافق بدون مشارکت اونها انجام شد. مسئله سوم به نظر من بحث قاشقچی بود که اون هم یکی از مؤلفه های تاثیرگذار بود که توی منطقه و حتی توی دنیا خیلی فشار رو روی حاکمان سعودی گذاشته بود. جنگ یمن یکی از مهمترین و اثرگذارترین مؤلفه ها و شاخصه ها در نزدیکی عربستان به جمهوری اسلامی بود، چون که یکی از برنامه‌های بزرگ عربستان مسئله اقتصادی و امنیت بود که با این جنگ این مسئله دچار خدشه شده بود و بر درآمدهای ارزی این کشور تأثیر بسزایی گذاشت. جنگ اوکراین یکی دیگه از اون مؤلفه هاست، چون که آمریکا و اروپا نتونستن از اوکراین در برابر روسیه به خوبی دفاع بکنن و سعودی ها اینها رو به خوبی فهمیدن و درک کردن. از این رو اونها حس کردن که همون بلایی که سر بحث خودشون با یمن افتاد بعد در مسئله روسیه هم برای اوکراین افتاده. یکی دیگه از مؤلفه ها بحث هشدارهای ایران بود به برخی کشورهای منطقه برای عدم عادی سازی با رژیم صهیونیستی و اینکه بالاخره باید تبعات این عادی سازی رو قبول میکردن. گسترش روابط با شرق به ویژه چین و هند و بحث های اقتصادی و امنیتی که برای عربستان داشت به ویژه بحث امنیت انرژی یکی دیگه از اون مؤلفه هاست. میدونید که طی جنگ عربستان با یمن بیش از 300 میلیارد دلار از خزانه این کشور خالی شد و اونها باید به فکر راه حل و چاره می شدن و واسه همین سیاست های این کشور باید توی منطقه دچار تغییر می شد. یکی دیگه از مؤلفه ها حالا به نظر من عربستان و حاکمیت اون به ویژه حالا خود شخص ولیعهد که بسیار علاقه من به قدرت به زودتر به قدرت رسیدن هست، بحث اینه که خیلی دوست داره که مقدمات به پادشاهی رسیدنش رو فراهم کنه. این مقدمات قطعا از صلح میگذره، از امنیت میگذره، از ثبات در این کشور میگذره و نمیشه توی شرایطی که شما درگیری های منطقه‌ای بسیار داشته باشید بخواید مقدمات تغییر حاکمیت هم داشته باشید. مسئله دیگه اینه که هم ایران و هم عربستان رابطه سیاسی رو برای مدیریت طرف مقابل بهترین گزینه میدونن، یعنی در شرایط فعلی داشتن یک روابط سیاسی امکان مدیریت طرف مقابل رو بیشتر فراهم میکنه و به شما این پتانسیل رو میده که بتونید رقیبتون رو کنترل بکنید و از کنترل خارج نشه. این امکان برای هر دو تا کشور بسیار مطلوب و مناسب. و آخرین نکته هم خدمتتون عرض بکنم بحث منطقه گرایی و همسایه گرایی که جمهوری اسلامی توی دولت جدید اون رو در پیش گرفته که بسیار همخوانی داره با اتفاقاتی که خدمتتون عرض کردم برای عربستان افتاد و اینا به یک نقطه‌ای رسید که باعث شد دو تا کشور به جمع‌بندی برسن به ویژه عربستان، چون ما در این بحث عادی سازی تغییر رفتار باید از سوی عربستان شاهد بشیم و بیشترین نیاز رو اون کشور به جمهوری اسلامی داره و لذا بیشترین نفع رو هم از لحاظ سیاسی و امنیتی احتمالاً مقامات سعودی خواهند داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما، پشت خط همراه ما باشید، انشالله مجدد در خدمت شما بزرگوار هستم. مهمان دیگه هست در به صورت تلفنی، جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، مجری بزرگوار، مخاطبین برنامه، مهمانان و همه عزیزانی که در راه انداختن این برنامه یه جورایی دخیل بودن، حالا من در خدمتتونم.
بزرگواری شما. خب سوال که از محضر شما داشتم با توجه به حالا موضوعات و تنش‌هایی که در لبنان هستش و خب لزوم این موضوع که بالاخره باید این تنش‌ها به شکل مطلوبی فروکش کنه، میخواستم ببینم که ایران و عربستان چه همکاری هایی رو میتونن داشته باشن برای اینکه این تنش ها به شکل مطلوبی خلاصه کمرنگ بشه و فروکش کنه.
ببخشید من فقط زمان من چقدره که تنظیم کنم؟
خواهش میکنم، حالا در بفرمایید، ما در خدمتون هستیم، حالا 7-8 دقیقه برای این سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که البته من در ابتدای فرمایشات کارشناس محترم دیگه حاضر در برنامه نبودم و این قسم آخر رو متوجه شدم و سعی میکنم که در قالب اون یک مقدمه ای رو عرضه بکنم و بعد به پاسخ سوال شما بپردازم.
خواهش میکنم.
همونطور که واقف هستید چه شما چه برحال مخاطبین این برنامه، نظام بین الملل علارغم این که به نحوی نمیشود برای اون تشکیلاتی قائل شد، اون نظمی درش حاکم نیست و یک نظام هژمونی هست، بعد از اینکه جنگ جهانی دوم با اون عاقبتش در صفحه تاریخ رقم خورد، همونطور که طبیعتاً اشراف داری، آمریکایی ها به جبهه استکبار نوعی طراحی کردند برای اینکه کشورهای مختلفی که در دنیا حضور دارند در چند قالب محدودیت حرکت داشته باشند. مثلا حوزه های کشورهایی که اصولاً دارای جریان نفت هستند حق داشتن استفاده از شرایط مسائل صنعتی و تکنولوژیک رو به اینها ندادن. یعنی مثلا ایران و عربستان و عراق و اشراف دارن. در این تقسیم بندی قرار بود که غربی ها و اصولا کشورهای اروپای غربی یک محوریتی در حوزه نوعا تکنولوژی یا بحث صنعتی رو داشته باشن و پا رو از این حوزه فراتر نگذارن، دارای مواد اولیه خام انرژی هم نباشن. اما در طرف دیگر ما مثلا ژاپن رو مشاهده می‌کنیم. ژاپن قرار بوده که در این نظم جهانی فقط دارای ابعاد تکنولوژیکی باشه و حالا در کنارش کره جنوبی و همسایه. من این مقدمه رو چرا دارم مطرح می‌کنم؟ ببینید، عامل اساسی که باعث شده هر کدام از این کشورها بخواهند از محوریتی که اون جریان هژمونیک در بعد جنگ جهانی برای اونها به تصویر کشیدند یا اونها رو مکتوم و محکوم کردند خارج بشند، مورد عتاب یا به عبارتی کنشگری یا تحریم یا مسائل از این دست واقع میشن. در این قالب بین کشورهایی که لقب اسلامی رو داشتند، اول کاری که این ساختار هژمونی کرده مسئله هراس از جنبه های ایدئولوژیک این کشورها بوده. از جمله دوتا کشوری که اساساً به نحوی یکی در حوزه ایدئولوژی جهان تشیع بوده و دیگری هم در ایدئولوژی خاص خودش، ایران هست و عربستان سعودی. شاید بعد از این دوره‌ای که تیرگی روابط رو به نحوی غربی ها تسریع کردند و اون رو تحکیم بخشیدند و تثبیت کردند، هیچ کس حتی در قالب صهیونیسم هم یه جورایی منتفع‌تر نشدند از این جریان اختلاف افکنانه بین این دو تا کشور. بعضی از موضوعات مشترک زمینه‌هایی رو به وجود آورد برای اینکه این تقابل‌ها به نقطه‌ای برسد که مسئله همگرایی در قالب امت اسلامی یا امت واحد اسلامی رو تحت شعاع خودش قرار بده، که بهره این جریان رو قطعا جریان صهیونیست برای خودش رقم زد و آثار اون رو هم مشاهده میکنیم. اما در فقره حاضر در پاسخ به سوال شما بنده باید اذعان بکنم که در آنچه که جریان لبنان امروز درش مشاهده میکنیم، به نظر من خردورزی به تأکید روی یک نقطه مشترک که اون ایجاد ثبات است با همه ابزارهایی که غیر از حول و حوش محوریت ایدئولوژیک هست. دقت بکنید، اگر عربستان و سعودی با گرایشی به طرف نوعی گستردگی در حوزه منافع اقتصادی خودش برای خودش ترسیم کرده بر مبنای اون که افق 20 در زمان محمد بن سلمان بهش توجه ویژه مبذول کرده، اگر قرار باشد با اون محوریت حرکت بکند، راه‌ها و ابزارهای مشترکی قطعا وجود خواهد داشت که با استفاده از ابزار صرفاً اقتصادی، نه تقابلات ایدئولوژیک، می شود مشکلات ساختار حاکمیت در حوزه لبنان و مسائل از این دست رو در قالب حل مشکلات یکی از پیکره‌های امت واحد جهان اسلامی یعنی مردم مسلمان لبنان حل کرد. اما اون چیزی که غربی‌ها، اون چیزی که جریان صهیونیست به دنبال اون حرکت می‌کنن، برجسته‌سازی اختلافات ایدئولوژیک هست که به هر حال به عنوان شیاطین در هر لحظه‌ای می‌توانند بر این آتش اختلاف اضافه بکنن، که اینم هشداری سردمداران و سیاستمداران دو کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی رو خواهد طلبید.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. در پناه حق باشید.
هممون انشاءالله در پناه مسلمان باشیم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب جناب آقای دکتر پریمی، سوالی که از محضرتون داشتم، خب ما میدونیم یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمی که حالا بین ما و عربستان هستش، بحث موضوع زیارت هستش و حالا هم حج هم عمره، که خب بالاخره مسئله بسیار مهمی هستش. از این ظرفیت چگونه برای توسعه روابط میتونیم استفاده کنیم و همچنین ظرفیت هایی که حالا در حوزه توسعه روابط اقتصادی ایران و عربستان هستش، که حالا میبینیم که به خصوص در این دولت به شکل خیلی جدی این رو پیگیری میکنه. میخواستم در این حوزه هم شما یک تبیینی داشته باشید و توضیحاتی بفرمایید.
بسیار خوب. ببینید توی بحث گردشگری، همونجور که حضرت عالی فرمودید، پتانسیل بسیار بالایی وجود داره، به ویژه برای جذب و جلب گردشگر کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه برای گردشگری سلامت و گردشگری زیارت. ما قبل از بحث های قطع روابط با عربستان تقریبا یک اوج و یک پیکی رو شاهد بودیم که گردشگر سعودی، گردشگر بحرینی توی بحث‌های زیارتی به راحتی وارد کشور می‌شدن،
به خصوص شهر مشهد که معمولاً تعداد زیادی بودن تا قبل از این تحریم و این حالا قطع ارتباط.
بله بله، خود ما شاهد بودیم دیگه، هر سری که مشهد می‌رفتیم بسیاری از زواری که اونجا تشریف داشتن زوار عرب همین حوزه خلیج فارس بودن. شما به عنوان مثال من خدمت عرض میکنم، پتانسیلی که ما توی گردشگری داریم، در گردشگری هر فردی که وارد یک کشور میشه به طور میانگین $1,200 میتونه ارزآوری داشته باشه برای اون کشور. متاسفانه این مسئله توی کشور ما حدود $300، یعنی ما هنوز نتونستیم اون پتانسیل ها رو افزایش بدیم. اگر ما اینو بتونیم افزایش بدیم و شاهد گردشگر بیشتری از طرف کشور عربستان و بحرین به ویژه شیعیان باشیم، قطعا یکی از راه ها و منابع درآمدی ما خواهد بود که این راه ها و منابع و مصارف هیچ ربطی هم به تحریم ها نخواهد داشت. اما توی بحث های تجاری و اقتصادی، با توجه به این که ایران و عربستان تقریبا اقتصادهای مشابه به هم دارن، ما خیلی نمیتونیم توی بحث‌های تجاری و بحث‌های روابط اقتصادی روی این روابط سیاسیمون تاکید بکنیم، چون که سالهای قبل شما اگر دقت بکنید میانگین روابط ما قبل از قطع روابط سیاسی توی بحث اقتصادی ما حدود کمتر از بین 100 تا 200 میلیون دلار روابط تجاری و کالایی داشتیم که اونا معمولا کالاهای استراتژیک نبوده و یکی از دلایلی که باعث شده که ما این روابط سیاسیمون خیلی دچار خدشه بشه اینه که نتونستیم منافع اقتصادی مشترک ایجاد بکنیم. یکی از اون منافع مشترک اقتصادی همون بحث گردشگری میتونه باشه که عربستان هم از در برنامه همون ویژن 2030 عربستان بحث افزایش تعداد حجاج بیت الله الحرام وجود داره که ما همین ظرفیت رو داریم که و این استقبال رو مسئولان ما دارن که افزایش بدن. توی ما یکی از کارهای اساسی که برای بحث‌های اقتصادی میتونیم بکنیم جذب سرمایه گذاری عربستان در کشورمون میتونه باشه، چون یکی از مشکلات ما بحث نبود سرمایه گذار و سرمایه خارجیه که ما در صنعت نفت و گازمون تقریبا حدود 100 میلیارد دلار در حال حاضر نیاز به جذب سرمایه داریم تا بتونیم یک تکون اساسی بدیم. لذا حالا صحبت هایی هم در این رابطه شده از سوی حتی سعودی ها، عدد و رقم هایی هم مطرح میشه که 20 میلیارد دلار امکان سرمایه گذاری وجود داره.
به نظر تو الان بسترش مناسب هست؟ یعنی فراهم هستش که ما به هر حال این چشم انداز رو در کوتاه مدت داشته باشیم که حالا حجم به قول من مبادلاتمون به این حد برسه یا نه؟
ببین، حجم مبادلات ما تقریبا، حالا چون آمار رسمی هم وجود نداشته،
قاعدتا ما خیلی کم باشه دیگه. آره، در حد صفر شد.
آره، نزدیک به صفر بوده. اما ما حالا اینو اگر به اوجش که برسه بین 100 تا 150 میلیون دلار میشه اینو انتظار داشت. اما مهمترین چیز به نظر ما توی این روابط بحث سرمایه گذاریه که ما بتونیم این کارو بکنیم، هرچند که متاسفانه شرایط و گیروگورهای اداری و بروکراسی اداری که توی کشور وجود داره باعث شده که ما حتی از کشورهایی که روابط سیاسی بسیار خوبی داریم مثل عمان یا حتی قطر هم نتونیم.
این بروکراسی که میفهمید داخلی هست یا برای دو طرف هستش؟
بیشتر داخلیه، اما خب یکی از دلایلی که ما توی روابط اقتصادی و تجاریمون با کشورها داریم، طرف مقابل معمولاً بحث تحریم ها رو مطرح میکنه و اینکه برای انتقال پول میگن که مشکل وجود داره. حالا ممکنه که این یک بهانه برای عدم حضور باشه،
بله.
ولی آنچه که مطرح میکنن یکی از دلایلش بحث تحریم هست.
درست.
که نمیشه نادیده،
بله.
گرفت و نمیشه اون رو چیز کرد، چون که اونا میگن ما اگر بخوایم این سرمایه رو به داخل ایران منتقل کنیم باید یک اجازه آمریکا و
بله.
عنوان یک قصد
ممنونم از شما
اونا داشته باشیم.
حالا ما در حوزه همین بحث اقتصادی و خدمت شما عرض کنم که موضوعات، خب بحث بازار صادراتی و جذب سرمایه گذاری که خب اشاره فرمودید، ما غیر از عربستان هم خب قاعدتاً به هر حال کشورهای مثل امارات و بحرین که حالا به نوعی در این چند سال اخیر ما بالاخره ارتباطاتمون به حداقل رسیده بود، در این کشورها هم آیا امکان هستش که بالاخره ما یک سرمایه گذاری خوب یا یک مبادله خوب اقتصادی داشته باشیم؟
توی بحث بحرین ما، بله، توی بحث سرمایه گذاری قطعاً، چون که حدود 80% جمعیت این کشور شیعیان هستن که از لحاظ اعتقادی و حتی سیاسی بسیار نزدیک هستن به جمهوری اسلامی و ما توی بحث سرمایه گذاری بسیار میتونیم روی بحرین حساب باز کنیم. از لحاظ تجاری ما بحث امارات رو داریم. خب بالاخره یکی از مشکلات ما توی دوره تحریم بحث حساب‌های تراستی و حساب‌هایی بوده که نقل و انتقال پول بوده که امارات این نقش رو بازی می‌کرده. طی بعضی از سالیان گذشته معمولاً به دلیل فشارهایی که آمریکا می‌آورده خیلی از حساب‌ها و خیلی از راه‌هایی که ما برای دور زدن تحریم‌ها داشتیم توی امارات از بین رفته. ولی بهبود روابط با این کشور میتونه اونها رو مجدداً بازیابی بکنه،
بله.
و یا اینکه ما بتونیم دوباره یه سری مسیرهای جدید رو باز